فرزند چهارمم به نظرم خانواده پر جمعیت خیلی بهتره، چون همین تعطیلات آخر هفته که دور هم جمع میشیم خودش کلی از خاطرات رو برامون رقم میزنه. خیلی ممنون از پیامک شما. درود بر همه خوزستانی های خونگر.
با عرض سلام و تحیت از درگاه ایجاد منان، این جانب علی حاجی‌الفزاری از باغ نگین شهر ایران مراغه می باشد. این جانب فرزند چهارم خانواده می باشد. ما حدود 8 برادر 9 خواهر هستیم که 3 برادرم شهید شدن، پدر مادرم فوت کردن. اولین اولاد پسر من موندم که همشون هر هفته میان خونه ما و نوکریشونم میکنم، رو بالون رو چشم جا دارن. من خانواده پر جمعیت رو دوست دارم. حالا خواهرام، زن داداشام، همشون که دور سرم جمع میشن واقعا جای شکر داره. شکر خدا رو به جا میارم. یا علی مدد، خسته نباشید. به یک آهنگ ترکی میخواستم از مرحوم نجفی.
سلام، شب همگی بخیر. محمد باسنی جانباز و معلم بازنشسته بیژنده. خانواده پدری بنده 8 نفره بودیم با امکانات کم سالهای قبل، ولی حوصله فرزند پروری اهمیت داشت که خیلی حوصله خوبی داشتن. شعار دهه 70 هم که شد فرزند کمتر زندگی بهتر، و امروز مصیبت جامعه شده زندگی کارمندی که کم بچه هست.
و سلام دارم خدمت برنامه رادیویی جنا کهفیلویه و بوی رحمت. زیبایی و نشاط و مهر و عاطفه، هنر و اهرم و کار در خانواده های پر جمعیت هویداست. من خود دارای 8 پسر 4 دختر و 24 نوه هستم، و خود من هم زمانی که بچه بودم بچه آخر خانواده بودم. با ادب و احترام، خسرو فرح‌بخش، استان کرمان. خدا نگهدار.
با عرض سلام و خدا قوت، من فرزند آخری هستم، هنوز ازدواج نکردم. من و خانواده پر جمعیت رو خیلی دوست دارم، چون معتقدم خدا برکت رو به این خانواده ها عطا میکنه. آقای مرتضی کریمان از شهرستان مبارکه اصفهان. ممنونیم آقای کریمان از پیامکتون.
نباشید. من روح الله زلالا از روستای شیخ‌خودزری بخش لاله‌زار استان کرمان مزاحمتو میشم. شنونده همیشگی هر شب رادیو هستم، ولی متاسفانه فرق نمیشه. فرزند خوبه، هم زیادش خوبه، چون زمان قدیم خیلی زیادش خوب بود. الان هم که بهتر از همه یه. با دوستان هم هستم الان. معلم لشکری حسین نعمتی سلام میرسونن. خدا حافظ شما. شبت خود میدونم که فرق نمیده. خدا حافظ.
ممنونم عزیزان از پیامکاتون. واقعا انرژی میگیریم از صدای گرم و نازنینتون. انرژیمون صد چندان میشه از اینکه همراه ما هستید با برنامه شبهای ایران. باز هم پیامکاتون رو میخونیم و انشالله باز تلفونهاتون رو هم پخش میکنیم. اما توی خانواده های پر جمعیت کارهای خونه با سرعت بیشتری انجام میشه و تقسیم کار خیلی راحت تره و افراد هم راحتی بیشتری میبینند. میخواییم سری بزنیم به شهرستان هرمزگان، آقای سهیل مهر، استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس. آقای سهیل مهر نازنین، همکار گزارشگرمون از مرکز بندرعباس، برامون گزارشی رو از یکی از مشاغل پر رونق در این استان تهیه کردن، با هم بشنویم. قطعا خالی از لطف نیست، بفرمایید.
به نام خدا. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی. از حد اکثر 2 متری آبهای گرم و نیلگون خلیج فارس با شما صحبت کنم، یعنی دقیقا روی ماسه های سیمین و نقره رنگ خلیج فارس هستم. استان هرمزگان، شهر بندرعباس، محله صیادی خواجه عطا. تا دلتون بخواد اینجا قایق هست، ولی صحبت کردن با صیاد یه مقدار مشکله. چرا که صیادا کارشون واقعا دقیقه است، یعنی میگه اگر جزر اومد اینور اونور بشه من قایقمو بالا نیارم هیچی، یا اگر قایقمو به موقع به آب نندازم دیگه نمیتونم. کار دوستانم به گونه است که همه به هم کمک میکنن، یعنی 4-5 نفر کمک میکنن یک قایق یا در آب مستقر بشه یا از آب بالا کشیده بشه. حالا تورها رو میارن بالا و ادامه ماجرا رو میخوایم از زبان یک دوست بشنویم، از صیادهای منطقه. آقا سلام.
سلام، خسته.
حال شما چطوره؟
ممنون، مرسی.
زنده باشید. آقا بفرمایید معمولا چه ساعتی شما به دریا میرید، چه ساعتی میایید؟
ما اکثریت صبح ساعت 5 یا 6 میریم که دیگه بعد از ظهر یا اگه سد کنیم برمیگه، اگه سد نکنیم میمونیم یه شب و یه روز دیگه، دو شب هم شاید بمونیم.
درست.
دو شب هم بمونیم، سد کنیم، اگه بازم سد نکنیم بازم میمونیم.
بله. قایق شما چه قایقی آقا؟ شنارتون چیه؟
قایق من 23 فوته. بله. موتور 55 یا ماه.
همین 145 اینجا؟
بله.
خب معمولا چند نفر تشریف میبرید؟
4 نفر، 3 نفر تا 4 نفر.
بله. وضعیت سید این ایام چطوره؟ فصل چی آقا؟
فصل سید که الان ضعیف، سید اصلا کلن الان ضعیفه. بله. چون سید نیست الان. الان فصل مایای مثلا چی بگم، گندمو هست، مثلا قلاب، مثلا با قلاب میرن شهری میگیرن. حالا دیگه سد ضعیف، خیلی اصلا ضعیف، به خاطر ترال زیاد مثلا سد ضعیف شده، خیلی ضعیف شده.
حالا ما راجع به این قسم شبهای پیش صحبت کردیم با دوستان عزیزمون، ولی یه سوال هست الان، سهم خانواده برای کار سید و صیادی چطوری؟ یعنی خود شما خانواده، نمیدونم آقا پسرتون، دختر خانمتون، خانمتون چه مقدار به شما کمک میکنن؟ اصلا چطور تو کار سید و صیادی هستن؟
سید صیادی ما اگه سید کنیم ببریم خونه، اونا بهمون کمک میکنن، مثلا ماهیامون مثلا جداد سازی میکنن، مثلا ماهی یک مثلا شیر باشه مثلا جدا میذارن، حبور باشه جدا میذارن، اگه شهری باشه اینا همه ماهیامون جدا میکنن، بعد میفرستیم به بازار، به بازار فروش ها دیگه، ماهی فروش های بازار میفروشیم.
درست. گاهی که شب دیر میایید از دریا، خانمتون میاد کنار ساحل منتظر میشه، نه؟
بله.
میگه چی شد مران، این چرا دیر اومدی؟
دیگه سید ضعیف بود، نیومد، دیر اومد.
سید ضعیف بود. اینجا مثل شهر نیست، بگید ترافیک بود دیر رسیدم.
نه دیگه. یا دریاخ طوفانی بوده، مثلا ما نیومدیم، رفتیم جزیره موندیم، مثلا یه شب دو شب جزیره موندیم که هوا خوب بشه بعد
بیاییم. تماس میگید با خانم، میگید که دیر میایید که.
100%.
آقا زنده باشه انشالله. کار سید و صیادی دوستان شرمنده یکی از واقعا مشاغل سخته. شما در نظر بگیرید دریا طوفانی میشه، تو رو شما یه جای انداختید و منتظر این عبور مایه ها هستید، باید بمونید تا اینا بیان رد بشن، و این میشه که شما در منزل اگر ماهی رو میل میفرمایید زینت بخش سفره های شماست در جای جای ایران اسلامی. و حالا میگو که دیگه اصلا قصهش متفاوت هست، دسترنج زحمات تک تک صیادان و دریانوردانی است که به خصوص در خطه خلیج فارس فعالیت میکنند. شبتون خوش، شبتون آرام. دعوت میکنم شما هم لحظاتی کوتاه با موسیقی دریا همراه باشید.
خانواده نخستین سلول یا واحد زندگی اجتماعی و یکی از اساسی ترین نهادهای جامعه است، شامل زن و مردی که ممکنه کودکانی هم داشته باشند. اندیشمندان رشته های مختلف علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و جمعیت شناسی هر کدوم جداگانه به موضوع خانواده پرداختند، از تعریف خانواده تا اهمیت این نهاد اجتماعی، کارکردها، روابط و حقوق متقابل اعضای اون. اما امشب برای ما فارغ از تمام تعاریف و مفاهیم علمی، اون چه که مهمه احساسیه که هر کدوم از ما به خانواده هامون داریم، چه هنوز پیش پدر و مادر باشیم، چه خودمون الان پدر و مادر و یا چند فرزند داشته باشیم. هر چه هست، فکر کردن به این موضوع ناخودآگاه ما رو میبره به خاطرات دوران کودکی، بازی‌های دوران نوجوانی و شایدم دلتنگی‌های جوانی. شما چی؟ فرزند چندم خانواده‌ایت و خانواده پرجمعیت رو دوست دارید و چرا؟ عزیز هم و تنان خوبم، توی استان کهگیلویه و بویراحمد قبل از کرونا البته دور همی ها خیلی پر رنگ بود. خانواده ها صله رحم رو خیلی خوب به جا می آوردند. حالا به خاطر شرایط کرونا این میتونیم بگیم یک ساله کمتر شده و کم رنگ شده که انشالله این بیماری بره و بتونیم باز این دور همی ها رو با هم داشته باشیم. یک رسم خوب و بسیار کهن استان ما رسم زیبای شاهنامه خانیه. بزرگتر خانواده ریش سفید خانواده شاهنامه فردوسی رو باز میکنه و با آوازی دلنشین شاهنامه رو توی اون جمع میخونه و همه لذت میبرن.
برد پتشکو خیلی لنگه، یه کمی هیمشا بیشتر کنیم، لنگ هیمه بری سرش بی زمان بیشتر هیمه بری سرش.
به اول ملاده حالت ستوره
یالا یالا حالت خوبه سلامتی پاینی بلی هن زو خود بلی بدا کنیم زد ساله
یه پلاسی بلی یه پلاسی بلی آوردم
ای یاد شخیر سالی القدیمی بخار القدیمی
ای دازه بیزا ای دازه بیزا سی روزگار ناسازگار.
اگم اگه تا لازم شانمه بخونه من میخونه خب؟ مهد لابقه، نه نه مهد لابقه نه نه مهد لابقه نه
ها پسی چی نیخونه؟
ها ها جلسه موزیمه ابنه
لا دم چنه بخوه؟
نه نه دونی خو روستم اسب شب الله چه؟ رسی شر سمنگو موقع که را و اوچود دم او دربار و قسمتن تمیه ندید چند تانه زم چه و او موبده لونم
اگر دید تمینه؟
ها بعد بخدمت زم شو چه گوه بیت سیب خواستگاری هشید لاسه تمینه خواستگاری هشت و ارزانم به خدمتت بایی چه هم دزن شابی بشه موریدی هم سی یادگاری دا و تمینه و در ره در ره و توز در سولا به جیر تمینه و من خنداز خود بساد زمان
چنه ما بگذشت بر دخت شنا یکی پرش آمد چطا من دم هوا تو گفتی گم پیلتن رستم است وگر سام شیر است یا نیرم تو گفتی گم پیلتن رستم است وگر سام شیر است یا نیرم است تو خندان شد تن شادام بکشم ورا نام تهمین سهرا بکشم جوابونه تون خواست
چیه چما شای زخم چوگان گرف به پنجام دنه تیر پیکان گرفته وای
درست
ایلات
چه ده سال شدن زمین کس نبود چیاره از با اون برداز موید هیداد هیداد بیداد
دونی خواه نه نه سراب جنی ده خشه یه توی اصلا پهلوان دونست ده سالش بی مرا تیدش
خونده میشه نسیم میگو
ها ها یاد سخیل سراب و مرا تیدش گو دای کسنه گو ده ای بچیل ای بچیل پرس میکنین بوچیا بچه چیه و کو تفیت توری خلاصه مرده اولا تیدش دیش از گو
هدای آی آی بدون گوی آف مادر چه بشناس خواه آین هدای بدین شادمان باش تندی مکان
اختار رزقی من هدای دی روزگار می روزگار می روزگار تو پور گو پیل دن روستمی از دستان سامی از نیرمی زیرا سر از آسمان و تر از تیک تخم تو زانم ورگوهر از
ای دادی بیداد نه نه خاطره خوبی امشو یعنی باور کن بند ای تشتونج و ای بخاری ای چل
تشتون خشه
ها ها واقعا خود بدل کنه بود
نه نام
سه تشبوچو هم نومه
این هم شاهنامه خانی مردمان خوب و نازنین کوهگیلویه و بویرحمت. ساعت 1:37 بامداد شما شبهای ایران رو از شهر یاسوج میشنوید. امشب از شما خواستیم بهمون بگید که خانوادتون چند نفریه، خانواده کم جمعیت دوست دارید یا پر جمعیت و چرا. بازم پل های ارتباطیمون رو اعلام میکنم 074-33-222-222 و 30741. جناب آقای محمد رضایی از گرجیان اصفهان گفتند که بنده فرزند چهارمم از یک خانواده 18 نفره که با پدر و مادرم میشیم 20 نفر. خانواده پر جمعیت صفا و صمیمیتش خیلی بیشتره. از قدیم گفتند که یه دست صدا نداره. یعنی خانواده کم جمعیت به نظر من برکت کارشون هم کمتره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان شبهای ایران از یاسوج شهر قهرمان. در رابطه با سوال امشبتون، بنده فرزند پنجم خانواده هستم. البته خودم دوست دارم که 4 فرزند داشته باشم. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتان. احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس. خداوند یارتان.
آقای ایلانلو از طالقان هم گفتن که سلام، شب همگی بخیر. من فرزند سوم خانواده هستم. خانواده ما 8 نفره هست. ازدواج کردم، 2 فرزند دارم. بابام و برادرم از بین ما رفتن. خدا رحمتشون کنه، روحشون شاد باشه. ممنونیم از پیامکتون.
با سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشید. طرز از مزاحمت یه دونه ترانه ترک قشقایی مال اون منطقه خودتون برام بذارید. محمود کریمی آستارا قربان شما.
آقای سلیمان محمدی از سیستان و بلوچستان سراوان گفتند که سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم و دستندرکاران خوب این برنامه. بنده تک فرزند هستم، خدا رو شکر میکنم که تمام ایران خواهر و برادرای من هستند که خدا بهم داده، خدا همه رو سالم و سلامت نگه داره. الهی آمین، ممنونم از شما.
ابو طالب مرتضوی هم از داغ مرز مازندران تماس میگیرم. سلام و شب بخیر میگم به تمام مردم شریف و مهمان نواز و دوست داشتنی یاسوک. من در خانواده 8 نفره، نفر دوم خانواده‌ام، یعنی بعد از پدر مادر نفر دوم خانواده‌ام، 6 خواهر بر... 1 خواهر و 5 برادریم و من همیشه خانواده های پر جمعیت رو دوست داشتم و دوست دارم. الان خودم 2 فرزند دارم، 2 عروس دارم، 2 نوه دارم. مادر خانومم پیش منه، خواهر خانومم پیش منه، یه دونه خواهر خانوم دیگه هم که با جناق من شده داداش من، اونم پیش منه. من همیشه با اینا صحبت کردم، گفتم همیشه دائم خونه ما سرتون جمع باشه، همیشه من تو خونه باید شلوغ باشه. من خانواده‌ای که شلوغه سرشون زیاد جمعه، زیادن تعداد خانواده رو دوست دارم و همیشه هم در خونه میرم میبینم خلاصه این بچه ها دوربر هستن، واقعا خوشحال میشم، رویه میگیرم. من دوست دارم خدا یه لقمه نون برسونه. ما هم هر که بیاد در خونمون، درمون به روی همه بازه، هر که بیاد خونمون بالای سرمون جا داره. مهمان همیشه برای صابخونه رزق و روزی میاره، نه اینکه مهمان فکر بکنه که اومده تو این خونه داره چیزی میخوره، نه، روزی خودشو اول از جلو میاره، بعد روزی خانواده رو اون مهمان میاره. من اینجوری ایمان دارم به این حرف خودم. امیدوارم که شب آرام و دلنشینی داشته باشید. خدا نگهدارتون، شب بخیر.
بله، ممنونم از تلفن‌های قشنگتون، از اینکه همچنان همراه هستید با برنامه شب‌های ایران از شهر زیبای یاسوج. برادر بزرگواری ترانه قشقایی خواسته بودن، ما هم یارگلد گشتی رو انتخاب کردیم با صدای زیبای آقای حضرتی که تقدیم به شما.
Shoot my love.
بله یارگلده گشته با صدای خواننده خوب و خوش‌ذوقمون آقای حضرتی که تقدیم همه شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران شد. ساعت 1:45 بامداد شب بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. دوستان عزیز، هر استانی برای خودش غذاهای مختلف و متنوعی داره که معمولا مادران کدبانوی ایرانی با اون دستپخت‌های بی‌نظیرشون و اون عشقی که برای غذا پختن برای اعضای خانواده‌شون دارن این غذاها رو آماده می‌کنند. در استان ماکوهگیلویه و بوی رحمت هم که مادرانی میتونیم بگیم بهتر از برگ گل دارند، بسیار مهربان و هنرمند، نانی رو تهیه می‌کنند با میوه بلوط که هم خواص درمانی داره و هم بسیار خوشمزه است. در این قسمت می‌خوایم طرز تهیه این نان رو به شما یاد بدیم. بفرمایید. آخ سیخ و رنگ سرخ هی میل خشک بلی، آخ سیخ و رنگ سرخ هی میل خشک بلی، تشی تا بروغن خش بزنی سر بل بلی، دیر تا جوان فامیل بشین دور تش، ای مبا بویم مبا بویم بخور بون حال خش، ای مبا بویم مبا بویم بخور بون حال خش. سلام بی بی فاطمه.
سلام عزیزم،
حال شما چطوره؟ خسته نباشی.
ممنون، متشکر. اتفاقا من خودم میخواستم بیام سراغتون.
اختیار دارید، من رسیدم خدمتتون. چه بوی خوشی هم میاده، به به به، بوی کله پاچه که واقعا لذت بخشه.
خیلی دوست دارین؟
بله خیلی دوست دارم. ولی اون چیزای سیاه شبیه نونه، ولی اون چیه؟
قویه تیرست. یه نون بلوطه دخترم، کلگ و کله پاچه.
اجازه است من یه ذره امتحان کنم ببینم چجوریه؟
بفرما، این برا خودتونه دخترم.
ممنونم، دست شما درد نکنه. اجازه بدیم بزنم اینجا. بی بی فاطمه جان، این کلگ رو چجوری درست میکنن؟ اصلا از چی تهیه میشه؟ بعد این فراینده تهیه نون کلگ چجوریه که رسیده به اینجا؟
آها دختر گلم، خدمتون عرض کنم که کلگ از بلوط عمل میاد. از جنگل بلوطو میچینن، به فصلش، فصل پاییز،
بله،
میارن تو خونه خشک میکنن، پوسته سختشو میگیرن، بعد یه پوسته نازک قهوه‌ای تیره به بلوط میچسبه که اون بهش میگن جفت.
تلخ هم هست.
تلخ، آره. پوسته دومیش هم که توی رنگ رزی هم خیلی مصرف داره،
بله،
برای قالی بافی رنگ کردن بندا، اونا رو جدا میکنن. خب
بله.
پوست سختش هم که میریزن دور، اما اون جفت رو هم به خاطر استفاده دارویی برمیدارن، هم برای رنگ اونو کنار میذارن.
بله.
بعد این بلوط خوب که خوش شد میبرن آسیاب، قشنگ یه پودری ازش به دست میاد، مثل آرد یکم درشتر.
خب
بعد اونو میارن خونه. قدیما از این سبدای چوبی بود، باش مثلا برنسا مثل صافی عمل میکردن.
بله.
کارش اونجوری بود که برنج و هر چیزی میخواستن آبکش کنن از این استفاده میکردن. اونو برگای بلوطو تو کفش و دیوارهاش میذارن.
بله.
بعد این آرد رو با آب داغ داغ، البته هی به هم میزنن، احتیاط میکنن دستشون.
چرا آب داغ؟
به خاطر اینکه یک فرایندی داره که اون انجام بشه، عملی تخمیرش.
آها.
سریع یه مقدار خمیر میکنن، اما نه اون خمیری که مد نظر شماست که خیلی آب بره توش و بچسبه به خیلی به هم.
آها.
اینو میریزن روش و به هم میزنن، بعد دوباره یک لایه برگم میذارن، برگ بلوط روش، با یه جل یا پلاس میپوشونن. سه شب البته باید اینو جل و پلاس بندازی روش، یک شب اونو میخوابونن حسابی، این پلاس میندازن روش.
خب.
بعد شب دوم شروع به تخمیر میکنه و شیرین شدن میکنه.
خب.
داغ داغ میشه. شب سوم دیگه شروع به خنک شدن که کرد، فردا صبح میبردن میذاشتن توی چشمهی که آبش خیلی تند نیاد و نشوره این آردو ببره.
بله.
تا کم کم اون آب تلخی که به واسطه همون جفت ازش خارج بشه و شیرین بشه. اما الان خب توی ده هم دیگه چشمه و اینا حالا نمیبرن بذارن آلوده بشه، حالا چشمه میذارن زیر شیر آب با خیلی کم باز میکنن.
بله.
تا این آب تلخ بلوط بره بیرون. بعد این خمیر رو به صورت گلهای کوچولو کوچولو در میارن.
آها.
میذارن خشک میشه به موقع به فصلش و هر موقع دلشون خواست از شب میریزن تو آب میخیسونن. باز یکم اون آب زردی شاید بیاد بالاش میریزن و یک خمیر درست میکنن و استفاده میکنن. البته یک نوع نون دیگه هم داریم، نون کلگ، که غیر از اینه. این کلگ خالص بود، این خود آرد بلوط خالص بود. یه آرد روون تقریبا هستش که میریزم روی تابه یا همون ساج که شما ها میگین. با یه وسیله هست اینه، اینا ببین اونجا گذاشته، بهش میگن حسوم،
شبیه کفگیره.
آره آره، ولی فلزی آهنیه، نوکش نازکه، تشی مقدار
که راحت بشه اینو جدا بکنید.
آره، از اون چون کلوفته، این نون کلگیه که برای کله پاچه است، کلوفته. میزنیم قشنگ زیرش وارون میکنیم. اما برای کلگ معمولا سری گلش میکنن وقتی پخت، نرم نرم، داغ داغ.
خب اونجوری حالت خمیری پیدا نمیکنه؟
نه دیگه، اون پخته وقتی بپزه رنگش قهوه‌ای تیره میشه، اون موقع قشنگ گلش میکنیم میذاریم. هر کسی یک کاسه تلیت. آه میبینی این الان یکی از اون گلوله های نون پخته بلوط خالصه. بله. که گذاشتم وسط کله پاچه شما.
آها.
دیگه بذار بخیسه قشنگ تلیت
تا برسم پیش بچه ها. قطعا بله. قشنگ خیس کردم.
بله نوش جونتون،
دست شما در نکنه.
البته غذای سنتی ما لورها هستشا،
بوش که واقعا به 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 به، ممنونم، دست شما درد نکنه. مثل همیشه تمام غذاهاتون واقعا خوشمزه است. خیلی ممنون.
غذای سنتی ما، البته هنوز هم قدیمی های مثل من
بله
استفاده میکنن، از بلوط استفاده میکنن. نوش جون دخترم،
خیلی ممنونم. چکه ببرم تا سرد نشده از دهن نیفتاده. خیلی ممنونم. نوش جون. ممنون، خدافظ شما بی بی فاطمه جان. خدا
خدا.
خیلی ممنونم که شبهای ایران رو از شهر یاسوج و مرکز استان کهگیلویه و بوی رحمت همچنان همراه ما هستید. 1:52 است. طیفمون میاد از این همه تلفن و پیامکی که برامون ارسال کردید و پیامکاتون رو نخونیم و صدای گرمتون رو نشنویم. بازم بریم به سراغ تلفن‌ها و پیامک‌های شما. ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من خانواده پر جمعیت دوست دارم. خانواده های قدیم معمولا پر جمعیت بودن، خیلی صمیمی بودن با هم، اما الان همه کم جمعیت هستند و کوچیک شدن و این خیلی ناراحت کننده است. خیلی ممنونیم از شما، از شهر زیبای شیراز، آقای محمد پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید سعی کنم به برنامه کربلایی حسین پرهیزگار هستم، از عقب شهرستان زیبای خب استان علم و ادب حافظ سعدی با تماس گرفتن بگن تایید کننده برنامه. گفت امروز ویجا امشب ویجا بدم مادا افتخار دارن کنه من برنامه شما رو گوش میکنم که سعی پندم داشتنی من باشم پخش بشه. تو موضوع خشنگیه و این موضوع باعث شد که پدر مادر کنار من شد. من هیچی احترام پدر مادرم برای منم برای شما واجب نیست، اینقدر احترام به دخترام واجب نیست که افتخار دارم برنامه شما کشه. پدر مادرم والله به قرآن دید مریض حالا به سختی برنامه هر شب نمیتونم برنامه شما گوش میکنم. شبا ایران هر مخواه به خاطر من که صدام میشنوم برنامه گوش میکنم، افتخار دارم برنامه شما کشه. ولی منتظرم که صدام بخشه با تلفن ثابت هم تماس بگیرم.
بله برادر بزرگوارمون، ما هم به احترام خودتون و پدر و مادر نازنینتون تلفنتون رو پخش کردیم، پیامکتون رو هم خوندیم. ممنونیم از اینکه همراه ما هستید. اما توی این شب زیبای زمستونی خالی از لطف نیست که بشنویم یک حکایت زیبا را از گلستان سعدی با اجرای همکارم خوبم آقای رشیدی. برگی از گلستان.
تو را پند سعدی بس است ای پسر، اگر گوش گیری چو پند پدر. گر امروز گفتار ما نشنوی، مبادا که فردا پشیمان شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. حکایت بسیار شیرینی است از سعدی، شبیه حکایات پروین اعتصامی است. در واقع حکایتی است نمادین، مثل حکایت مثلا سیر و پیاز یا عدس و لوبیا. اینجا حکایت پرده و پرچم هست. البته اینجا رایت گفته که رایت همون پرچمه. این که پرچم خوب میدونید که دائما در سفر بوده، در جنگ بوده، ولی خب پرده معمولا دیگه تو قصر بوده، کاری انجام نمیداده. و یعنی که یک بار پرچم میره پیش پرده، بهش میگه که من همه کارا رو من انجام میدم، من گاه و بیگاه تو سفر هستم، ولی چرا عزت تو بیشتره؟ اینجا هدف سعدی بیان یک نکته پنداموز هست که در ادامه خدمتتون عرض میکنم. این حکایت شنو که در بغداد، رایت و پرده را خلاف افتاد. یعنی با هم چشم کش کردن. رایت از رنج راه و جرد رکاب، گفت با پرده از طریق عتاب. سرزنشش کرد. من و تو هر دو خواجه تاشانیم. خواجه تاشان یعنی اینکه ما بنده یک ارباب هستیم. یعنی اگر دو تا بنده مال یک ارباب بودن میگفتن که خواجه تاشان. من و تو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. من ز خدمت دمی نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. تو نه رنج آزمودهی نه حصار، نه بیابان و جرد و غبار. قدم من به سعی بیشتر است، پس چرا عزت تو بیشتر است؟ پرده گفت چون من سر بر آستان دارم، نه چه تو سر بر آسمان دارم. هر که بیهوده گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد. اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. خدا نگهدارتون خیر پیش.
خیلی ممنون دوستان عزیز که امشب همراه ما بودید با برنامه شبهای ایران از شهر یاسوج. امیدوارم که جمع خانوادگیتون جمع باشه، پر از صفا و مهر و محبت و عشق باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بسیار خوبی رو در کنار اعضای محترم خانواده براتون آرزو میکنم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
عزیز و محترم شنوندگان زردبیل رادیو سنان هموزی یورکتن سلام لیوخ دوستلر بو وقت و سر وقت از انشالله خیلی برکتلی اوسون که کیلویه و بوی رحمت مرکز نه شبهای ایران میشه برنامه سیزین در صورتنده تقدم اولدی بیچین ایران مثلا. اما اردبیل رادیو سنان برنامه لرنه نه دوامونده عزیز شنوندگان بسادتون کتاب شب برنامه سی آمادی پخش شلوگده 19 دقیقه مدتینده به برنامه نیشیده.
کتاب شب با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما یاران فرهیخته برنامه کتاب شب. امشب با بخش سوم بازخوانی داستان حرمت چکنی نوشته آلیس مونرو با ترجمه شقایق قندهاری در خدمت شماییم. این رمان رو معصومه خادم‌نیا برای رادیو تنظیم کرده. داستان در مورد یک خانواده سه نفره متشکل از مادر، پدر و دخترشان است که به تازگی به شهری کوچک نقل مکان کردند. پدر خانواده هری مسئول هفته نامه آن شهر است و با همسرش آیلین در آن کار میکند. یک روز هری به دخترش لورن میگوید که آنها قبل از او دختر دیگری داشتند که زمانی که نوزاد بود در یک تصادف رانندگی کشته شد. همان زمان آیلین لورن را در شکم داشته که او سالم میماند. آیلین که در آن تصادف خود رانندگی میکرده همیشه از یادآوری این موضوع پریشان میشود و بنابراین هری از لورن میخواهد که این موضوع را به روی مادرش نیاورد. لورن که به تازگی به مدرسه آن شهر رفته هنوز نتوانسته است با کسی ارتباط برقرار کند. یک روز که به هتل شهر میرود با زنی به نام دلفین که آنجا کار میکند آشنا میشود. دلفین سعی میکند با لورن ارتباط برقرار کند و گردنبندی پیدا شده با اسم او را بهانه میکند. دلفین از لورن میخواهد باز هم به دیدن او بیاید و حالا لورن اغلب به آنجا می رود. دلفین می گفت این شهر مثل بقیه جاها طبیلهی بیش نیست. من تو این سالا به حدی تو اینجور آشغال دنیا زندگی کردم که یکی ندونه فکر میکنه تا الان موشا باید بینیم خورده باشن. آشغالدانی؟ دلفین از اینجور حرفا زیاد می زد. او با قاطعیت حرف می زد و به جای تبادل نظر همیشه نظر خودش را به صراحت مطرح می کرد. همیشه اظهار نظرها و قضاوتهایش خشک و متغیر بود و غیر قابل اعتماد. او درباره خودش، علاقه هایش و وضعیت شغلیش و سایر امور طوری صحبت میکرد که انگار درباره معمای تاریخی و با عظمت حرف میزد. چیزی که منحصر به فرد است. دلفین به لبو حساسیت داشت. حتی اگر قطره آب لبو از گلویش پایین میرفت، مجبور بود راهی بیمارستان شود و به صورت اورژانسی عمل شود تا بتواند نفس بکشد. اوضاع تو چطوره؟ به چیزی حساسیت نداری؟ نه؟ خیلی خوبه. او معتقد بود زن صرف نظر از اینکه چه شغلی دارد باید همیشه دستهایش زیبا باشد و به آنها برسد. او از گوشوارهای بزرگ و پرسر و صدا خوشش می آمد. حتی در محیط کار. با اینکه از مار نمی ترسید اما نسبت به گربه ها حس عجیب و غریبی داشت. از لورن پرسید خب تو چطور؟ از چیزی می ترسی؟ رنگ مورد علاقت چیه؟ تا بال شده تو خواب راه بری؟ رشد مواد کمه یا زیاد؟ لورن از این که می دید به او ابراز علاقه می کند تعجب نکرد و در واقع برایش کاملا عادی بود. هری و آیلین هم به او علاقمند بودند. به خصوص هری که به افکار و نظراتش علاقه نشان می داد و دوست داشت احساسش را نسبت به چیزهای گوناگون بداند. با این حال گاهی وقتها همین اظهار علاقه ها کلافش می کرد. اما در این فضا اصلا احساس نکرد که درست مثل محیط خانه در پس این سوال‌ها پرسش‌های دیگری نهفته است. او هرگز دچار این حس نشد که اگر حواسش جمع نباشد یکی می‌خواهد با فضولی از کارش سر در بیاورد. دلفین به او جوک یاد داد. او گفت اگر چه صدها جوک بلد است اما فقط آنهایی را برای لورن تعریف می‌کند که برایش مناسب است. لورن به هری و آیلین گفت که پس از مدرسه به خانه یکی از دوستانش می رود. در حقیقت دروغ هم نمی گفت و ظاهراً آنها هم خوشحال شدند. با این حال حتی زمانی که دلفین به او گفت می تواند زنجیر طلایی که به اسم خودش است بردارد به خاطر هری و آیلین قبول نکرد. وانمود کرد که نگران از مبادا صاحب اصلیش پیدا شود و سراغش را بگیرد. دلفین هری را می شناخت و صبحا در کافی شاپ برایش صبحانه می برد. او می توانست ملاقات های لورن را برایش تعریف کند، اما از قرار معلوم این کار را نکرد. او بعضی وقتها تابلو برای دریافت سرویس زنگ بزنید را آویزان می کرد و لورن را به سایر قسمت های هتل می برد. هر چند وقت یک بار عده‌ای چند روزی در آن هتل اقامت می کردند. بنابراین یکی باید تخت خوابهایشان را مرتب می کرد. دستشویی و حمام را می شست و آنها را می سایید و کف زمین را جارو می زد. اما لورن اجازه نداشت به او کمک کند. دلفین می گفت فقط بشین و با من حرف بزن. کارهای دیگه خسته کننده است. اما حقیقت این بود که همیشه خودش حرف می زد و بدون هیچ نظم و ترتیب مشخصی از زندگیش می گفت. شخصیت های متفاوت همینطور یکی بعد از دیگری ظاهر و بعد ناپدید می شدند. و اینطور که پیدا بود، لورن باید خودش بدون سوال آنها را می شناخت. آدم هایی را که آقا و خانم خطاب می کرد، رئیس های خوبی بودند. بقیه رؤسا مثل شکم خوکی پیر و خرفت فوق‌العاده مزخرف بودند. دلفین در بیمارستان ها هم کار کرده بود. فکر نکن به عنوان پرستار. حتما شوخیب گرفته. زمانی هم که شبها در فروشگاه مواد غذایی کار می کرد، سرقت مسلحانه باعث شد کارش را ول کند. دلفین در جوانی عاشق پسری می شود به نام تامی که متاسفانه کاتولیک بوده و با او ازدواج می کند. احتمالاً نمی دونی این قضیه چه وضعیتی ایجاد می کنه. لورن گفت زن نمی تونه از روش های ضد بارداری استفاده کنه. آیلین هم کاتولیک بود ولی با این قضیه موافق نبود. مامانمو می گم. دلفین گفت اما به هر حال با وضعیتی که پیش اومد، مادر جایی هیچ نگرانی نداره. لورن چیزی نفهمید و با خودش فکر کرد حتما منظورش به اوست که تک فرزنده است. دلفین حتما خیال میکند هری و آیلین دوست داشتن پس از تولد او باز هم بچه دار شوند. اما آیلین دیگر نتوانسته. ولی تا جایی که لورن خبر داشت، قضیه این نبود. لورن گفت اگه میخواستن بازم میتونستن بچه دارشن. منظورم بعد از به دنیا آمدن منه. دلفین با حالت خنده و تمسخر گفت تو اینطور فکر میکنی؟ شایدم اصلا نمیتونستم بچه دار بشن و تو رو به فرزند خوندگی پذیرفته باشن. نه اینطور نیست. میدونم که چنین کاری نکردن. چیزی نمانده بود که تعریف کنند وقتی آیلین باردار بوده چه اتفاقی افتاده که یک بار یادش آمد هری تأکید کرده این موضوع سری بماند. لورن نسبت به زیر پا گذاشتن قول و قرارهایش باورهای خرافی داشت. حتی با اینکه اغلب دیده بود بزرگترها به راحتی قول و قرارشان را زیر پا می‌گذارند. دلفین گفت این قیافه جدی رو به خودت نگیر. سپس صورت لورن را در میان دستایش گرفت و گونه های او را نوازش کرد. فقط داشتم سر به سر می‌گذاشتم. دستگاه خوشکن لباسشویی هتل چشمک می‌زد و حالا دلفین باید ملافه‌ها و حوله‌ها را آویزان می‌کرد. اما چون باران می‌بارید، بهترین جا استبل قدیمی اسب‌ها بود. لورن به او کمک کرد تا سبد ملافه‌های سفید را از محوطه زمین شنی پشت هتل به استبل خالی ببرند. با اینکه کف را سیمان کرده بودند، اما هنوز هم بوی خاصی از زیر آن می‌آمد. بوی گلولای، فضولات، پوست اسب و چرم به مشام می رسید. شاید هم بو از لابلای دیوارهای سنگی و آجری بلند می شد. در فضای خالی استبل فقط چند تناب رخت آویز، تعدادی صندلی شکسته و میز کار قرار داشت و به هنگام راه رفتن صدای پایشان در فضا می پیچید. دلفین گفت سعی کن اسم خودت صدا بزنی. لورن صدا زد دلفین اسم خودت حواست کجاست؟ لورن گفت برای انعکاس صدا این نقطه بهترین مکانه. دلفین گفت من از اسم خودم خوشم نمیاد. هیچ کس اسم خودش رو دوست نداره. لورن گفت من اصلا اسمم رو دوست ندارم. لورن قشنگه. اونا اسم خوبی برات انتخاب کردن. حالا دلفین معلوم نبود و در پس ملافه‌ای که روی تناب آویزان میکرد پنهان شده بود. لورن همانطور که سوت میزد در حال گشت زدن بود. دلفین گفت راستی چیزی که اینجا خیلی میچسبه آواز خوندنه. ترانه مورد علاقت رو بخون. لورن هرچی فکر کرد نتوانست چیزی یادش بیاید. ظاهراً دلفین از فهمیدن این موضوع حیرت کرد. درست مثل همان موقع که فهمید او حتی جوک بلد نیست. من که آهنگای زیادی رو دوست دارم. و بعد زد زیر آواز. رودخانه، مهتاب. گاهی اوقات هری همین آواز را می‌خواند و همیشه موقع خواندنش یا خودش را مسخره می‌کرد یا آوازش را. اما دلفین آن را طور دیگری خواند. لورن حس کرد غم و اندوه نهفته در صدای دلفین او را به سوی ملافه‌های سفید مواج می‌کشاند. به نظر می‌آمد که خود ملافه‌ها می‌توانند از دور او محو و ناپدید شوند. نه، در حقیقت همه آن ملافه‌ها می‌توانستند همانطور که او را دور تا دور در آغوش کشیدند از نظر محو شوند و حس بسیار دلنشینی را برانگیزند. آوازخوانی دلفین به مثابه آغوش گرمی بود که آدم می‌توانست به شتاب خودش را در آن بیندازد. در عین شور و احساس مهار نشدنیش لورن به دلشوره افتاد و با هراس و نگرانی حس کرد همین حالاست که حالش بد شود. بنابراین با برداشتن یک صندلی و کشیدن آن روی زمین آوازخانی دلفین را قطع کرد. سر میز شام لورن با حالتی جدی و قاطع رو کرد به هری و آیلین. مدتیه که میخوام چیزی از شما بپرسم. امکانش هست که شما من رو به فرزندخوندگی پذیرفته باشین؟ آیلین پرسید چی باعث شد چنین فکری به ذهنت برسه؟ هری از غذا خوردن دست کشید و به حالت هشدار و اخطار ابروهای خود را خطاب به لورن بالا برد و به شوخی گفت: تو فکر میکنی که اگه قرار بود ما بچه‌ای رو به فرزندخوندگی بگیریم سراغ کسی میرفتیم که با فزونی این همه سوال میپرسه؟ چند لحظه بعد آیلین از جایش بلند شد و رو کرد به لورن. اگه به این فکر افتادی که چرا ما دیگه بچه دار نشدیم، جوابش اینه که تو تنها بچه‌ای هستی که میخواستیم داشته باشیم. تو باهوش و جذاب هستی و طبع شوخی هم داری. اصلا ما از کجا میدونستیم خاطر جمع باشیم که بچه بعدیمون هم مثل خودت باشه؟ به علاوه تو خانواده‌ای معمولی نداری، چون ما دوست داریم مدام تغییر مکان بدیم، از چیزای مختلف سر در بیاریم و خیلی راحت و انعطاف پذیر با مسائل پیش رومون مواجه بشیم. ما بچه‌ای داریم که فوق‌العاده محشره و کاملا انعطاف پذیر و راحت، پس هیچ لزومی نداره بخوایم دوباره شانسمون رو امتحان کنیم. هیچ معلوم نیست این دفعه چطور میشه. آیلین نمیتواند صورت هری را ببیند، اما حالت نگاهش به مراتب جدیتر از حرفایش بود. چهره و حالت هری همچنان با اخطار و هشدار همراه بود و البته این بار با نوعی تعجب و احساس تأسف و ناامیدی. اگر آن موقع آیلین آنجا حضور نداشت، لورن بیشک از هری پرسجو میکرد. نکند آنها هر دو بچه را با هم از دست داده بودند و نکند او هرگز خودش توی شکم آیلین نبوده است. از کجا میتوانست مطمئن و خاطر جمع شود که نخواستند وی را جایگزین بچه های خودشان بکنند؟ وقتی که آنها مسئله به آن مهمی را از او مخفی نگه داشته بودند و از آن به کل بیخبر بود، از کجا معلوم که چیزهای دیگری هم در میان نباشد؟ با اینکه اصل این فکر و خیال عذاب‌آور بود و ناراحت کننده، اما جذابیت و افسون گنگ و نامشخصی هم به همراه داشت. دوستان عزیز و همراهان با وفای کتاب شب، امشب سومین بخش بازخوانی رمان حرمت چکنی نوشته آلیس مونرو رو با ترجمه شقایق قندهاری شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
اشت دو جز برنامه کتاب شبون والی برنامه دی دوسلار ممنون اخشی اردبیل رادیو سینان همراه لبسوز برنامه لره حضور زده دوام ناده زیخ بشبکیدن، اما فاصله اینن میان برنامه این خدمت زیخ پخش بهیدنن و گید زیخ برنامه لره حضور زده ایدامه برد زیخ. ای روی ما منظر تو نوبهار حسن، ای روی ما منظر تو نوبهار حسن، خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن، در چشم پرخمار تو پنهان فسون سر، در زلف بیقرار تو پیدا قرار هست، ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی، سروی نخواست چون قدت از جویبار هست، خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری، فرخ شد از لطافت تو روزگار هست، از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نماند نگشت شکار حسن، دایم به لطف دایه تب از میان جان می پرورد به ناز تو را در کنار حسن، گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است، کاب حیات می خورد از جویبار هست، حافظ طمع برید که بینت نظیر تو دیار نیست جز رخت اندر دیار هست. Thank you.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانم پری رویان قرار از ده چو بستیزن بسانم جان خواهم چو در بندم پر بندم زلف انبری دلها چو بکشاین بپشانم پس با ما چو بنشینم برخیزم نهال شب در خاطر چو برخیزم بنشانم ز چشمم لعل رمانی چو می بارن می خندن ز رویم راز پنهانی چو می بینن می خوانن مخم مهر سر